سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خدا رو شاکر هستیم که فرصت دیگری دست داد که در محضر اساتید و عزیزان باشیم و انشاءالله در این فرصت هم سخنی بگیم که مورد جزای خدا باشد. موضوع بحثمون همونطوری که در تابلو هم هست قلمرو به موضوعات قرآنی هست. انشاءالله تو این جلسه از محضر سربده عزیزمون جناب حاج‌آقای یزدی استفاده خواهیم کرد به عنوان ارائه دهنده بحث، همچنین در محضر اساتید و خودم جناب حاج آقای احمدی و حاج آقای اسلامی خواهیم بود به عنوان ناقدان. من در ابتدای بحث ابتدا اساتید رو انشاءالله معرفی اجمالی خواهم داشت، بعدش طرح بحث خواهم کرد و از محضر حاج آقای یزدی استفاده خواهیم کرد. حاج آقای علی محمد یزدی متولد سال 1334 هستند. سال 50 یعنی 1350 وارد حوزه علمیه قم شدند و از اون پس مشغول تحصیل و تحقیق و تدریس بودند. جناب حاج آقای یزدی آثار مهم و گرانبهایی دارند که همکاری در تهیه و تدوین تفسیر راهنما، همکاری در تهیه و تدوین فرهنگ قرآن و همچنین تألیف چند کتاب مستقل از جمله آثار حاج آقا هستند، میشون که سابقه تدریس در حوزه های علمیه رو هم دارن. همچنین امروز در محضر حضرت حاج آقای احمدی هستیم. اینطوری که در وبلاگ حضرت آیت الله احمدی اومده، حاج آقا در سال 51 وارد حوزه علمیه قم شده اند و بعدش تا سال 60 مقدمات رو به اتمام رسوندن و از سال 61 وارد درس خارج اصول و فقه شدن و خب همزمان تدریسشون رو هم حاج‌آقا آغاز کردن. موضوعاتی که حاج‌آقا تدریس دادن فقه هست، اصول هست، تاریخ هست، علوم قرآنی، تفسیر و از سال 77 ایشون تدریس سطوح عالی رو آغاز کردن و الان هم 7 سال هستش که حاج‌آقا تدریس درس خارج دارن. کتاب‌های فراوانی دارن که بیش از 17 تا کتاب و حدود 16 مقاله از آثار حاج‌آقای اسلامی، از آثار حاج‌آقای احمدی هست که یک دوره ائمه و الگوهای زندگی مانند امام جواد الگوی زندگی، امام هشتم الگوی زندگی، امام کاظم الگوی زندگی و همینطور سایر ائمه به عنوان الگوی زندگی رو حاج‌آقا تدوین کردن. تو بحثای علوم قرآنی هم حاج‌آقا چند تا آثار دارن، از جمله زیباترین سخن و همچنین پژوهشی در علوم قرآنی. همچنین امروز محضر استاد و سرورمون جناب حاج‌آقای اسلامی هستیم. خب به همدلله غالب عزیزان حاج‌آقای اسلامی رو میشناسن. حاج‌آقا در سال 1337 متولد شدن و در سال 1350 وارد حوزه علمیه قم شدن. شاید مهمترین اقدام و دستاورد علمی حاج‌آقا رو بتونیم توی تفسیر تسنیم ببینیم و بدانیم که خب ایشون توی تفسیر تسنیم زحمت فراوانی کشیدن. سوابق تدریس حاج‌آقا هم به حمدالله زیاد هست و شاید از همون سالهای اولی که وارد حوزه علمیه قم شدن از همون وقت تدریسشون رو هم آغاز کردن. آثار و کتاب‌هایی که از حاج‌آقا باقی مونده علاوه بر همکاری در تسنیم، همچنین بحث معاده در قرآن، سیره پیامبران در قرآن، مراحل اخلاق در قرآن، عید ولایت ابرار در قرآن و سکولاریسم اجتماعی در قرآن از آثاری هستند که حاج‌آقا و الحمدلله توفیق داشتن و اونها رو تدوین کردن. این معرفی اجمالی اساتید بود که در محضرشون هستیم. اما موضوع بحث من از کردم فقط تنقیح میکنم موضوع بحث و فتح بابی میکنم که از محضر حاجای یزدی استفاده کنیم. موضوع بحث قلمرو به موضوعات قرآنی هست. یکی از سوالات و یکی از شالیهای اصلی که هر کارشناس قرآنی با اون سوال مواجه خواهد شد این هستش که بچه میگن بحثای قرآنی. وقتی که ما تو بخش پاسخ به سوالات بودیم همیشه این بحث برامون مطرح بود که ما به چه سوالاتی میتونیم بگیم سوال قرآنی، میتونیم به اون سوال پاسخ بدیم. همینطور تو بحث تفسیر موضوع این مسئله به شکل جدی مطرحه که ما چه موضوعی رو به عنوان موضوع قرآنی میتونیم محسوب کنیم. آیا صرف این که اسم یک موضوعی در قرآن باشد اون موضوع قرآنی محسوب میشود یا نه؟ فرض کنیم قرآن اسم پیاز توش هست، اسم اصل هست، اسم در واقع عدس هست. آیا عدس و اصل و پیاز رو ما از موضوعات قرآنی محسوب میکنیم؟ و مثلا در این حوزه یک نفر که میخواد تفسیر موضوعی بنویسه میتواند بحث کند یا نه اینها موضوعات قرآنی نیست؟ اینها از چالش های اصلی تقریبا همه قرآن پیشوهان هستش که باش سر و کار دارن. حضرت استاد راهی که برای پاسخ به این مسئله پیدا کردن به این شکل هستش که بخش رو در واقع بحث رو به دو بخش تقسیم کردن. اولین بخش این هستش که اصلا قلم رو به خود قرآن تو چیست، یا به در واقع عبارت بهتر قرآن به آیا به همه بحث ها پرداخته است؟ این که میگن لارت بن ولا یا بسن الله فی کتاب مبین، آیا همه موضوعات و محتوای قرآن بهش پرداخته یا نه؟ پاسخ استاد ظاهرا منفی هست و ایشون معتقد هستن که قرآن به بحث‌های هدایتی پرداخته. آیا قرآن به همه بحث‌های هدایتی پرداخته است؟ یعنی هر بحثی که به هدایت مربوط باشد در قرآن اومده است؟ باز پاسخ استاد ظاهرا منفی هست و ایشون فرمود که فقط قرآن به عرض میکنم خدمت شما که نیازهای هدایتی مردم پرداخته، اون هم نه به شکل جامعیت مطلق بلکه به شکل جامعیت نسبی. پس تو بخش قلمرو موضوعات قرآن حاجی اعتقادشون این هستش که قلمرو موضوعات قرآنی فقط اون بحثای هدایتی هست، اون هم نه به شکل مطلق بلکه جامعیت نسبی. بعد از این نوبت بخش دوم بحث فدا میرسند. خب ایشون تو بخش دوم که بخش اصلی هست و در واقع موضوع اصلی بحث ما هست، معیار اومدن یک معیار دادن به ما و این کار نو و کار خوبی هست که ما هر بحثی رو میخوام ببینیم که قرآنی هست یا نه یک معیار دستمون باشه بگیم با توجه به این معیار این کار قرآنی هست و با توجه به این معیار کار قرآنی نیست. ایشون برای اینکه یک معیار قرآنی بودن دست ما بده فرمودن که هر بحثی که در هدایت انسان اثر داشته باشه و عرض میکنم خدمت شما که و همچنین با در واقع تحقیق درون قرآنی قابل شناسایی باشد اون ما بهش میگیم موضوع قرآنی، اگه غیر از این باشد نه. بعد شما ایشون اومده بحثای قرآنی رو به دو بخش تقسیم کرده، فرمودن که بعضی از بحث‌های قرآنی موضوعات محوری هست، بعضی هم موضوعات غیر محوری. خب برای موضوعات غیر محوری 5-6 تا هم نمونه‌های آوردن که انشالله خودشون خواهند فرمود. تشکر میکنم که تا اینجا عزیزان همراه ما بودن و از الان به مدت 20 دقیقه در محضر حاجی‌های یزدی هستیم که انشالله بحثشون رو ارائه بفرمایند با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله که توفیق پیدا کردیم باز به گوشه هم ما در خدمت قرآن باشیم. باز الحمدلله که توفیق پیدا کردیم در جمع یک عده‌ای باشیم که دغدغه‌شون مباحث قرآنیه. خدا رو باید سپاس بگیم که عمرمون رو اینجوری مقدر فرمود که توی یک مرکزی حالا پژوهشکده فعلی مدت زیادی باشیم و ما رو راهنمایی کنند، امکانات در اختیارمون بذارند تا حول و حوش مطالبی که در قرآن هست عمرمون توی این مایه ها بگذره. نعمت بسیار بزرگ خدای تبارک و تعالی که نصیبمون شده و نمیتونیم از عهده اینطور نعمتی از عهده شکرش برآییم. انشاءالله که این نعمت رو بر ما مستدام بداره و ما رو از قرآن جدا نکنه. تاریخ بشر نشون میده که دینهای موجود از ابتدای پیدایش بشر رو کره زمین تا حالا اون دینی نام آوازش باقی موند که یک متن مرجع توش بود. به هر حال پیروان هر دین با هم دیگه به نزاع اختلاف کشیده میشه کارشون. اون دینی که یک متن داشته باشه که مرجع همه باشه، مورد قبول همه باشه، اون میتونه قوام داشته باشه و پایدار بمونه، ولو والا تحریف شده باشه باز هم محوری میشه برای وحدت پیروانش. از جمله اون ادیان دین مبین اسلام هست که متن منحصر به فردی داره. منحصر به فرد بودن از این حیث که تک تک واژه‌های موجود در این متن ساخته و پرداخته شده خود خدای تبارک و تعالی است. خب اینجور متنی در هیچ دینی نه است و پیروان ادیانش مدعی هستند نه وجود داره. لازمه این که متن چنینه این است که می شود به مدلولهای مطابقی او استدلال کرد، به مدلولهای التزامی او استدلال کرد، به قیدهای او استدلال کرد، به سکوت او استدلال کرد. لایه‌هایی اگر در فهم وجود داشته باشه میشه بهش استدلال کرد. اینجور نیست که بگیم چون در مقام بیان نبوده پس این مطلبی رو که مطرح کرده برای بیان حقیقت نمیشه بهش استدلال کرد. کتاب‌های دیگر رو ممکنه آدم برای مؤلفش این حرف رو بزنه، اگه مؤلف در صدد بیان یک موضوعی هست لابلاش قیدی آورده، تشبیهی آورده، اونها حسابش جداست، مؤلف در مقام بیان نبوده. اما تو قرآن هر نکته‌ای که بشود استناد به الله داد که هست قابل استدلال، قابل اینه که ازش مطلب استخراج بشه و حقیقتی از حقایق کشف بشه. این نعمت بزرگی است که خدای تبارک و تعالی در اختیار مسلمان ها قرار داده و ما بتونیم خودمون رو برای بهره بردن از تمام مدالیل قرآن، ریز و درشتش، فرعی و غیر فرعیش آماده کنیم. الا اینکه اهداف فرق میکنه که هر کسی به چه هدفی آمده و میخواد از قرآن مطالبی رو استخراج کنه. متاسفانه، باز هم متاسفانه ما اومدیم چیزی را که در علوم دیگر خیلی کار خوبی هست سرایتش دادیم به قرآن که خیلی کار بدی شده و اون مسئله محوری است. مسئله محوری خیلی چیز خوبی است. آدم باید نیازهای روزمره، نیازهای زمانه خودشو شناسایی کنه. اگر کتابی میخونه، اگر کتابخانه میره، اگر درسی میره، اگر پای درس استادی میشینه، فکر اگر میخواد بشینه فکر کنه، در مورد چیزایی باشه که گوشه ای از مشکلات زندگیشو حل کنه. این خیلی چیز خوبی است و کسی که این کارو نکنه چه بسا یک عمر زحمتی بکشه و بعد هیچ. این گمان که قرآن هم چنینه و ما باید برای مطالعه قرآن هم مسئله محورانه بریم سراغ قرآن، این از اون خطاهای بزرگی است که متاسفانه دامن حوزه رو گرفته. این که ما قرآن رو بخشیش رو مطالعه کنیم و اونم اون بخشی که نیازهای ما رو پاسخ میده، اون بخشی که مشکلی از مشکلات ما رو حل بکنه و به اون بخش‌های دیگر قرآن بیمهری کنیم. بیمهری به معنی این که ترجمهش خوبه باشه، روخانیش خوبه باشه، اما این که محور تحقیق بخواد قرار بگیره، نه، مسئله ما الان این نیست. این خطای بزرگی است که توی پژوهشکده‌های دیگه خیلی خوبه، تو پژوهشکده قرآن خیلی بده. خب اگر این رو من تعبیر بکنم ظلم به قرآن، باز به جاست، حالا نمیگیم اون تعبیر رو، یه خورده میکاهیم ازش، این نگاه ابزاری به قرآن میشه. قرآن شناسی برای حل مشکلات زندگی روزمره خودمون میشه، این خطاست. تو علوم دیگه بله همین کار رو بکنید، اما خدای تبارک و تعالی که قرآن رو فرستاد، اگر یک پسری بالغ بشه یا دختری بالغ بشه، این حق اوست، نیاز اوست به عنوان بنده اون خدایی که این قرآن فرستاده که بفهمه توی این قرآن خدا چه موضوعاتی رو مطرح کرده، همش رو بفهمه. گلچین به این معنا که به یک بچه دبیرستانی بگیم تو فعلا نیازت روابط با پدر و مادرت، روابط با جامعت، در همین حد آیات رو بررسی کن، چه کار داری به آیات عبد و عمه، چه کار داری به آیاتی که مربوط میشه به اموری که در زمان بعثت وجود داشت و الان مصداق خارجی نداره. اون آیات رو ولش کن، اونا رو فقط مطالعه کن. مطالعه به معنی قرائت، ترجمه شو حالا میخوای نگاه بکنی بکن. این ظلم به قرآن داره میشه الان توی مراکز تحقیقاتی ما. هر موضوع قرآنی اولین سوال اینه که کدوم مشکل جامعه رو حل میکنه، برخواسته از یک دیدگاهه. این خطا، اون دیدگاه هم خطا بود، ولو بزرگی از بزرگان پشت اون دیدگاه باشه، باشه، گاه این خطا پیش میاد. نگاهی که به مسائل فقهی شد، اون نگاه رو به مسائل قرآنی کرد. گفتن در فقه ببینیم مردم توی کدام عمل مشکل دارند، پاسخ بگیریم از فقه. توی اجتماع ببینیم جامعه چه مشکلی داره، پاسخ بگیریم از قرآن. این خیلی خوبه، حرکت حرکت خیلی خوبی، اما این که فقط این زاویه و از این دریچه وارد بشیم غلطه. خب قرآن موضوعهایی داره که الان شما ممکنه احساس کنی مسئله روز شما نیست، اما خالق این قرآن، فرستاده این قرآن، وحی کننده قرآن به پیامبر، اینها رو نیاز شما یه انسان هر عصری تشخیص داده و نازل کرده. شناخت این که در این قرآن چه میگذره، خود این یک نیازه. ما حتی میپذیریم باشه مسئله محور وارد میشیم، ولی این یک مسئله یک مسلمانه که بدونه توی قرآنش چیست. این یک مسئله روز هر انسانی هست. صبح که پا میشه هر بشری از بالغها اولین نیازش اینه که بدون خدای تعالی تو این قرآنش چه مطالبی گفته. بعد اون مطالب ممکنه بعدن حتی اعتراض هم داشته باشه که حالا این چی دردی از درد منو دوام میکنه. خب این مسئله بعدی توست که پاسخش باید پیدا کنه که چه دردی از دردت دوام میکنه. ولی این که الان تو بدانی در قرآن چه میگذرد، چه بوده، این نیاز روز توست. یه بعد دیگری را بعضی باز کردند، باز هم قصد خیر داشتند، و اون اکتفا به جذاب ها برای که انس بدن جوانان رو به قرآن، برای که آشتی برقرار کنن بین کسانی که لب مرز رد قرآن و پذیرش قرآن هستن، اومدن گشتن تو قرآن، اون جاهای جذابش رو پیدا کردن، زیباسازی کردن با کلمات بیگانگانی که سرشناس بودن، اینا رو آمیخته کردن، خوشمزه کردن، آرایشش کردن تا مخاطبها رو جذب کنن به سمت قرآن، و باقی مسائل قرآن رو دیگه هیچ. این مدل نگاه به موضوعهای قرآنی هم گرچه ثمر خودشو داره، فایده خودشو داره، حالا حیوانات در قرآن، طب در قرآن، شگفتی های آفرینش در قرآن، همش سراغ اینا رفتند و باقی مسائل قرآن رو که انهو نازل نشده، این مدل نگاه به قرآن هم خوب نبود. خب این دوتا خوب نبود، یه چیز دیگه باز خوب نبود، این کاملا باز نقطه دیگری است در مقابل اون دو نقطه، و اون نقطه این که توقع مخاطب رو ببریم بالا، انتظارات مخاطب رو ببریم بالا. خب این تو هر موقعیتی همچه کاری خطرناکه. بالاخره یه پزشکی وارد یک روستایی شده، یه شهری شده، بیایم به مردم بگیم این همه مشکلات بیماری شما رو حل میکنه، توقع ها میره بالا، بعد که میرن میبینن نشد. یه حکومتی برقرار میشه، نام مقدسی داره، جمهوری اسلامی اسمشو میذاریم، شروع میکنیم توقع ها رو میبریم بالا که این چنین میکنه، چنان میکنه، عدالت و کذا و کذا و کذا. خب بعد در عمل با همین انسان ها قرار اجرا بشه، میبینن نشد. اون توقع بالا بردن ها، انتظارات بالا بردن ها، باز صدمه خاص خودشو داره. همانطور که از این طرف باید بپرهیزیم که موضوعات قرآنی رو گلچین بکنیم، بعضیاشو آری به خاطری که نیاز داریم بهش، به خاطری که جذابه، و بعضیاشو نه به خاطری که مسئله روز نیست، به خاطری که نیاز روز نیست، همونطور که او بده، از این ورم اگر به مردم و به مخاطبان ما بگیم به کسانی که حرف شنویی دارن از ما، بگیم که تمام مشکلاتی که داری که هیچ، تمام مجهولاتی که داری، تمام اطلاعاتی که امکان وش هست، همه تو این کتاب هست. بعد که کتاب رو دستش میدیم مطالعه میکنه، بالاخره یا ترجمهشو یا خودشو، میبینه که این ادعای من رو لمس نکرد. خب اگر اون ادعا رو هرچه بیشتر تقویت کرده باشیم، این بیشتر ضربه میخوره، هرچه اون توقع و انتظارش رو بیشتر بالا برده باشیم، این بیشتر ضربه میخوره، نتیجه منفی بیشتر میگیریم ما. خب از اول پس خیلی لازمه و خیلی ضروریه که ما یه حد و مرزی رو ببینیم، چجوری توقع رو در اندازه همون حد و مرز پیش ببریم. یه وقت هستش که ما میخوایم یک حقیقتی رو بیان بکنیم در مورد شخصی و اون حقیقت داره، اما برای مخاطب من این حقیقت قابل دسترسی نیست. فلان آیت الله چشم برزخی داره، خوبا رو تشخیص میده، بدا رو تشخیص میده، آدم ها رو تو خیابون به شکل حقیقیشون میبینه. خوب ببریم اون آقا رو بالا 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 بالا، حالا به درد من چی میخوره؟ حالا من که از او بهره ای نمیبرم، اون نگاه به من که منتقل نمیشه، او هم که میاد نمیاد به ما بگه که چه دیدم. خب این یه حقیقته، یعنی یه واقعیت خارجی رو داریم به افراد معرفی میکنیم، منتها بعد بهش میگیم تو دسترسی نداری به اون چه موجود خارجی که هست. اون هم باز براش یه کاستی هایی ایجاد میشه برای مخاطب. مخاطب میبینه یک حالا تعبیر میکنیم، موجودی وجود داره با کلی امکانات که از اون امکانات فراوان فراوانش فقط 2-3% ای دسترسی داره. حالا ما هی زحمت بکشیم تا ثابت بکنیم اون 100% را، این چه ثمری برای ما داره؟ خب از این میخوام وریز بزنم به بحث خودمون، و آن این که ما در مورد قرآن اگر بیایم و آنچه که هست رو در لوح محفوظ بذاریم، تو همون لوح محفوظ بمونه، آنچه که هست در عالم بالا بذاریم تو همون عالم بالا بمونه، آنچه که هست در قلب مطهر نبی اکرم صلوات الله علیه و در قلب مطهر ائمه سلام الله علیه مجمعی، خب همونجا جاش هم همونجاست. اونی که من به عنوان یک نفری که آمدم پا گذاشتم توی هیته دین مبین اسلام و میخوام حالا کشف بکنم بالاخره این کتاب آسمانی برای من چی آورده، من به چه مقدارش دسترسی دارم، اونا رو بیام کشفش بکنم کارم هم چه مقداری دسترسی دارم، مقداریش برای خودم قابل فهمه مطالعه میکنم، مقداریش برای دیگری قابل فهم بود معصومین سلام الله علیهم و بیان کردند برای من و به دست من هم رسید، این هم خوب، این محدوده جولانگاه فکر من. برای فراتر از اون، برای فراتر از اون مقداری که برای خودم قابل فهم نیست، برای معصومین سلام الله علیهم هم که قابل فهم بوده بیان نکردند و مقداری که بیان کردن به دست ما نرسید، این مقدار رو از همین حالا که شروع میخواییم بکنیم تحقیقات قرآنیمون رو فاکتور بگیریم. اینها از عظمت قرآن نمیکاهه و بیان این که قرآن نمیتونه الان در زمان ما تمام حقایق رو به من مخاطب بفهمونه، این نقص قرآن نیست، جایگاه قرآن ما پایین نیاورده، ما جایگاه خودمون رو داریم کشف میکنیم. ما اگر بخوایم از قرآن بهره ببریم حدی میتونیم بهره ببریم، اون حد محدوده، بی نهایت نیست، تمام علوم در اون مطرح نیست، علوم در اون مطرح نیست به این معنا که من بخوام استفاده بکنم. این یک گام که من اومدم جلو، یه گام دیگه یه خورده اومدم بالاتر، اون یه خورده اومدم بالاتر اینه که من توی این نوشتهه رفتم سراغ یک جاهایی، دیدم که آیاتی وجود داره، روایاتی وجود داره که هم اون آیات و هم این روایات مدعیان که قرآن این قسمت رو نگفته. سکوت کرد. خب اگر بتونیم حالا از آیات اینو به دست بیاریم، از روایاتی به دست بیاریم که مدعیان که قرآن اینو نگفته، حالا به هر دلیلی نگفته، اینجا دیگه من نمیتونم ادعا بکنم که قرآن همه چیزی گفته، خودش میگه نگفتم. اگر خود قرآن مدعی باشه که من نگفتم، 17 تا آیه است ظاهرا اینجا درباره جامعیت مطلق استدلال شده، بعضیاش پاسخ داده شده، بعد وارد صفحه دوم که میشید من یه مقداری اونجا تو همین برگه‌ای که خدمت تمام عزیزان هست از نیمه دوم به بعد که شاید نیمه اولم کمک کنه به بحثمون، مواردی است که قرآن بنا بوده در مورد اونا سکوت کنه، خودش تصمیم گرفته سکوت کنه. داستان برخی از پیامبران در آیه اولی که تو همین صفحه 2 خدمتتون هست و آیه 5، اسراری که منافقان نمیخواستن افشا بشه و قرآن هم بنا نداشت حالا اونا رو افشا بکنه، 7 و 8 که حقایقی که کتمان کرده بودن یهودیات و تورات، بعضیاشو پیامبر صلی الله علیه بیان کرده، بعضیاشو بیان نکرده، هم تو مکتوم مونده. آیه 2 و 15، علومی هست منحصر به الله تبارک و تعالی و بنا نبوده دیگری یاد بگیر اصلا اون علومو، به نبی اکرم صلوات الله علیه هم یاد ندادیم، به ائمه معصومین سلام الله علیه هم یاد ندادیم. اگر یه همچه علومی وجود داره خب پس در قرآن هم مطرح نیست که اون علوم رو اسم بردیم. مفاتح الغیب آیه 4، حقیقت رو آیه 10، عدد اصحاب کف آیه 11، سرنوشت پیشینیان 9، 13، جنود الهی آیه 21، زمان قیامت 8 آیه رو اسم بردیم و آدرساش هم موجود باید باشه ظاهرن، یا نه آدرس های آیات، خود آیات متنش آمده توی این صفحه. و برخی از حقایق به شرط ترک سوال و اینکه آخریش آموزش شعر. خب اگر این آیات، خود این آیات بیانش این باشه که من این قسمت رو نپرداختم بهش و بیان نکردم، دلیلی نداره که ما مدعی باشیم نه در قرآن حتی همینم هست. حالا یکی دوتا آیه رو بخونم در این وقتی که تمام شد. یکیش اینه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در صفحه 1 اون 3 سطر به آخر میتونید مشاهده بکنید در برگه‌ای که خدمتون هست. و رسولا قد قصصناهم علیک من قبل و رسولا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیم. البته این آیه توی خود کتاب بحث شده که حالا این لم نقصصهم یعنی تا الان لم نقصصهم، اما بعدن در سوره های دیگه قصصنا اونجا بحثش رو مطرح کردیم، شبهه رو، و پاسخ که نه، در بقیه هم باز آیه این آیه تکرار شده که بازم لم نقصص. آیه دوم هم این که یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب و یعفو عن کثیر. رسول ما قرارش این نیست که تمام آنچه را که شما اخفا کردید بیان کنه، کثیریشو بیان میکنه، از کثیر دیگش هم چشم پوشی میکنه. یا اون آیه بعدی که لا تسألوا عن اشیاء ان تبدوا لکم تسؤکم و ان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدوا لکم. حالا این قسمت بحث بخش اول کار بود، بخش دوم که مهمتر بخش دوم هست در حقیقت. ما توی بخش دوم جولان بیشتر داریم توی این کتاب. بخش اول رو یک مقدمه‌ای، حالا تمام عرایض ما هم مربوط به همین بخش شد. بخش دوم که موضوعهایی که مطرح هست در قرآن و محور بحثم هست، اونها توی مطالبی که مربوط میشه به علوم قرآن، مطالبی که مربوط میشه به اعلام قرآن، مطالبی که مربوط میشه به مسائل فقهی، با دسته های متفاوت اون آیات دستبندی شده و از هر کدومش تعدادی از احکام که استخراج میشه، تا 35 تا 20 تا 15، تو هر قسمتی آیاتی مطالب فقهی که ازش استخراج شده، جوری که حداقل میتونه جرقه‌ای باشه برای چاق کردن کتاب‌های فقهی به وسیله آیات قرآنی، که فرصت اجازه نمیده به اونا اصلا بپردازیم، لذا دیگه اونا رو فاکتور میگیریم. خدا انشاءالله که همه شما رو اجر بده که تحمل کردید حرفامون رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از محضر استاد خودمون جناب آقای یزدی. اگه بخوایم فرمایشات آقای یزدی رو در چند نکته تلخیص کنیم، فکر کنم به این بحثا میتونیم اشاره کنیم. استاد معتقد هستند که چون قرآن یک متن وحیانی هست، میتوان به سکوت قرآن، تصریحات قرآن و حتی مدلولهای قرآن استدلال کرد. فرمودند که چند تا نقطه و یا چند تا راهکار خطا در مورد قرآن وجود داره. اولا سرایت دادن مسئله محوری به قرآن ناپسنده. تو سایر دین، سایر علمها خوب است، اما مسئله محوری تو قرآن ناپسنده. این از این سو همچنین اکتفا کردن به مطالب جذاب قرآن، این هم ایشون فرمودن که ناپسند هست. از اون طرف هم یعنی در نقطه مقابل این دوتا، بالا بردن توقع مخاطب هم ناپسند ما نباید بگونه ابراز کنیم و اظهار کنیم که مردم فکر کنن که تو قرآن همه چیز هست، بعدش وقت برن بگردن ببینن نیست، اون وقت مقدار ممکنه که زده بشن. ایشون معتقد بود که نمیشه گفتش که اون چیزی که در لوح محفوظ بود درش همه چی هست، در قلب پیامبر همه چیز هست. فرمودن که این خیلی به بحث امروز ما نمیخوره، پس ما بهتره که با صراحت عرض کنیم و بگیم که قرآن برخی از مطالب رو فرموده، برخی از مطالب هم نفرموده. بعضی ایشون به آیات استدلال کردن که تو این آیات قرآن هم تصریح داره که میفرماد که من بعضی از مطالب رو نفرمودم. این تو بخش اول. تو بخش دوم همونطوری هم که قبلا عرض شد، حضرت استاد معتقد هستن که ما باید موضوعات قرآنی رو تقسیم کنیم به موضوعات محوری و موضوعات غیر محوری، و از این را ما میتونیم معیار قرآنی بودن موضوعات رو استخراج کنیم. در محضر حضرت استاد احمدی هستیم به مدت 15 دقیقه که انشاءالله نقداشون رو بفرمایند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
من از شیطان الرجیم، بسم الله الرحیم. با سپاس از عزیزان پژوهش کرده قرآن و فرهنگ، مسئول پژوهش کرده و دبیر محترم و عزیزان و سروران و اساتیدی که در محضرشون هستیم، به عنوان نقد بر این پروژه‌ای که محقق گرامی جناب آقای یزدی زحمت کشیدن و تحقیق فرمودن، البته میشه گفت این نقد را یه نقد بیفایده قلمداد کرد، چون یا کم فایده، چون اونطوری که فرمودن مراحل و فرایند خودش رو طی کرده و آماده چاپه. محور اصلی تحقیق و پروژه عبارت است از تفکیک موضوعات قرآنی، قلمرو موضوعات قرآنی. آیا پژوهشگر در این هدف موفق بوده یا نه؟ به نظر میرسه که موضوع اصلی قرآن را ایشون تقریبا نادیده انگاشته در این پروژه. موضوع اصلی خود قرآن موضوع هدایت و رهنمون شناخت انسان و هدایت و راهنمایی انسانه. این موضوع تحقیق و تحلیل جامع نشده. قرآن تلاش اصلیش اینست که انسان رو بشناسانه. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، و تا برسه به رهنمود که قد افلح من زکاها، هدن للناس، هدن للمتقین. این رسالت تنها قرآن هم نیست، تمام کتب آسمانی رسالت اصلیشون همینه که اولین جایی که مطرحه در مورد کتاب آسمانی و وحی، فهم ما یتین نکن منی هدن. موضوع اصلی قرآن و کتابهای آسمانی هدایت و تزکیه. به این موضوع متاسفانه پرداخت جامع نشده در این نوشته. به اون مقدار هم که محقق زحمت کشیدن مطرح فرمودن، موضوع اصلی قرآن را به نوعی خدشه‌دار کردن. قرآن در موضوع خودش هیچ کاستی نداره. این ادعای بزرگ قرآنه که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام. این ادعا گزاف نیست، در موضوع خودش هیچی فروگذار نداره قرآن. این که کسی گفته بشه در بعضی از موارد سکوت کرده، در بعضی موارد قصص انبیا را همه را بیان نکرده که آیه را استشهاد هم فرمودن الان در ارائه بحثشون که رسولن لم نقصص هم، اون مقدار از قصص انبیایی که دخیل در هدایت و اقوام بودن بوده اونها را قرآن نقل کرده، فرمود که و کلن نقص و علیک من انباء الرسول ما نسبتو بهی فعادک. اون موقع در هدایت نقش داشته قرآن پروگذار نکرده، قرار نیست که زندگی نامه یک پیامبر را سر تا سر بیان کنه که مسکوت گذاشتن برخی موضوعات هم که خود اعتراف قرآنه و دلالت روایات هم بر اون هست، در اون هدف قرآن دخیل نبوده که قرآن وارد بشه. من فکر میکنم نقد اصلی به این تحقیق همین موضوع باشه که به اون موضوع اصلی قرآن ایشون نپرداخته. البته محسنات خیلی زیادی هم داره که ایشون آیاتی که ادعای جامعیت داره در فراتر از موضوع مثلا ایهام این مطلب باشه اونا رو جامع بحث کرده، اما اون 17 آیه‌ای که محقق بزرگوار آورده در نقد اون ادعا بیشتر به نقل قول نظرات مفسران دیگر اکتفا فرموده. پژوهش از خود نویسنده کمتر مشاهده میشه. مورد سوم این که هدف اصلی این تحقیق روشمند کردن موضوعات قرآنیه، قلمرو موضوعات قرآنیه. برای روشمند کردن این موضوع شاید یک تحقیق 20 صفحه‌ای پاسخگو باشه. نباید محقق در این موضوع به موضوعات علوم قرآنی ورود پیدا بکنه، روش رو باید تبیین کنه چه موضوعی و موضوع قرآنی هست، معیارها رو بیان کنه چه موضوعی موضوع قرآنی نیست. اما اینکه ورود پیدا کنه در یک موضوع بحث بکنه که حجم این پروژه که حدود 400 صفحه شده مربوط به اینه که محقق گرامی وارد موضوع شده، به خصوص اون موضوع آخر که در مورد احکام آیات الاحکامه ایشون 150 صفحه اونجا نوشته داره. این ورود به موضوعه، نباید به این موضوعیشون وارد میشد، باید روش رو بیان میکرد. بیان روش در حد یه مقاله 20 صفحه‌ای امکان داره. نکته چهارم در مقدمه این پژوهش در تجلیز از این تحقیق مسئول محترم پژوهشکده فرمودن که تفسیر موضوعی از زمان علامه مجلسی رضوان الله علیه آغاز شده. این هم نکته است که قابل تأمله. تفسیر موضوعی مال زمان علامه نیست، تفسیر موضوعی از زمان شاگردان حضرت امام واقر علیه السلام سابقه داره. کتاب‌های آیات الاحکام، قطب راوندی مال قرن ششمه، فاضل مقداد سیوری بعد از ایشون سابقه بس طولانی داره، برمیگرده به صدر اسلام. نکته پنجمی که باید توجه میشد این که در این تحقیق علوم قرآنی با موضوعات تفسیری با هم خلط شده. موضوعات تفسیری تبیان خود قرآنه. ایشون که سه بخش کردن، بخش واژگان و بخش اعلام و علوم قرآنی، علوم قرآنی اصلا در حوزه تفسیر نیست، علوم قرآنی پیش نیاز تفسیره. علوم قرآنی رو باید تعریف صحیح ازش داشته باشیم. علوم قرآنی درباره قرآنه، نه تفسیر متن قرآن، مثل تدوین قرآن، تاریخ قرآن، مثل خدمت شما عرض کنم بحث قرائت، مثل کاتبان وحی. اینجور مسائل علوم قرآنی به حوزه تفسیر نباید خلط بشه. علوم قرآنی به اون موضوعاتی گفته میشه که درباره قرآن تحقیق میکنه و خواستگاه اونها هم قرآنه. باید خواستگاه موضوع علوم قرآنی قرآن باشه. به نظر میرسه که محقق گرامی علوم قرآنی رو با تفسیر با هم آمیخته. در بخش دیگر در صفحه 208 که من ملاحظه کردم، ایشون از مبهمات قرآن هم به مبهمات قرآن پرداخته، در حالی که مبهم، ما واژه مبهم در قرآن نداریم. در قرآن نه کلمه و واژه مبهم وجود داره و نه جمله مبهم. از نظر واژگانی هیچ آیه و هیچ کلمه جز حروف و مقطعات اونا کلمه نیستن، حروفن. در قرآن کلمه و جمله مبهم وجود نداره و برخی از آقایون محققان که مبهمات قرآن حتی موضوع کتابشونه، شاید منظورشون تعیین مصادیقه یا اینکه احیانا یه خلطی هم اونجا اتفاق افتاده. در این تحقیق حالا من یه چیزی چند تا نکته دیگرم اضافه کنم، حالا وقتم هم هنوز هست. در یکی از محسنات این ویژگی های این تحقیق این است که ایشون اصرار دارن که در تفسیر قرآن اکتفا به قرآن کفایت نمی کنه، حتما باید به آثار اهل بیت و رسول الله صلی الله علیه وسلم پرداخت. این یکی از ویژگی های خوب نوشتار و تحقیقه. اما در پرداختن و استفاده کردن از روایات اهل بیت علیهم السلام و رسول الله به خصوص که اولین مفسر قرآنه، باید یک خطر بزرگی را که ما در کمین هر مفسره اینا توجه داشته باشیم به این خطر، و اون مجعولات اسرائیلیاتی که در لابلای کتاب‌های روایی ما در کتاب‌های معتبر ما گنجونده شده و دسیسه شده، این خطر را باید مواظب باشیم. ایشون در یکی از پرداختن به روایت به این روایت نیست به نظر من، فرموده که مثلا در مورد حضرت محمد ابن الحسن المهدی سلام الله علیه که ایشون لیس شأنه الا القتل ولا یستطیب احد، کارش فقط قتل و کشتاره حضرت مهدی و هیچ توبه ای را هیچ کس هم استطاب توبه بخواد بکنه بس فرصت نمیده. خب این از مهدی یه هیتلر ساختی دیگه، بدتر از هیتلر. اینو نباید به عنوان روایت توی یک پروژه تحقیقی بیاد، اگر اومد باید حتما نقد بشه. اینا مسلم مجهولن. یه تقسیمی هم که ایشون انجام داده در مورد تقسیم موضوعات قرآنی به سه دسته: اعلام، علوم قرآنی و احکام، آیات الاحکام. این تقسیم نه مقسمش مشخصه، بر چه اساس این تقسیم در این پروژه که ایشون فرموده قلمرو و موضوعات قرآنی در این سه موضوعه. اینها حالا نکاتی بود که به نظر ما آمده. البته عذرخواهی میکنم، محقق گرامی فرزانه است، فرهیخته است، آثار قلمیش هم قابل استفاده است و نقدم برای بارور کردن همین موضوعات اگر انشاءالله نکته‌ای داشته باشه، امیدواریم که باعث رنجش خاطر عزیزا و عزیز و محقق ما نشده باشه. ما هم دفین کرده بودیم اومده بودیم در محضر ایشون که با یه چایی، البته که خیلی عربا فاسه کرده باشه نزدش. السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنیم از محضر استاد خودمون جناب حضرت آیت الله احمدی. حضرت استاد به چند به 5-6 نکته اشاره کردن. ابتدا تأکید کردن بر محسنات جدی که متن حاجه‌های یزدی دارن، از جمله این که تأکید کردن که در تفصیل حتما باید به احادیث هم پرداخت، اما چند تا نکته همیشون فرمودن. نکته اول این بود که اصولاً موضوع بحثمون قلمرو به موضوعات قرآنیه، موضوع اصلی قرآن هم هدایتگری انسان است، پس محقق باید به بحث هدایتگری کاملتر میپرداخت. و حاجقا اعتقاد دارند که هیچ موضوع هدایتی نیست، هیچ بحث نیستش که به هدایت قرآن مربوط باشد ولی قرآن به اون بحث نپرداخته باشد، و اگر بحثی رو نفرموده میفرما چون که تو هدف اصلی دخالت نداشته. فرمودن که آیاتی هم که تو بحث در واقع تو بس آمده است همش نقل قول مفسران شده که باید نظریه پردازی میشد. فرمودن که هدف تحقیق ما تبیین قلمرو به موضوعات قرآنی بود، نباید یه وارد ریز موضوعات میشدیم، پس 20 صفحه کافی بود. فرمودن که اون چیزی که تو مقدمه پژوهش اومده که تفسیر موضوعی از زمان علامه مجلسی آغاز شد، این هم ناسواب هست که قبلش در زمان ائمه هم بوده. فرمودن که توی بحث بین موضوعات تفسیری و همچنین علوم قرآنی خلط شده که علوم قرآنی مباحث درباره قرآن یا به تعبیر برون قرآنی هست. فرمودن که حضرت استاد به مبهمات قرآن پرداخته، در حالی که اصلا قرآن در قرآن چیزی به نام مبهمات نیست، اگر یه وقت حروف مقطع هم هست اونها واژه نیستند بلکه حرف هستند. فرمودن که بعضی از روایاتی که تو متن آمده ناسوابه و شاید اصلا حدیث نیست، این که در مورد حضرت مهدی فرموده که لیس شأنه الا القتل، که این ناسواب هست و ناصحیح. و در پایان فرمودن که اینکه استاد اون حاجه‌های یزدی بحث رو، یعنی بحث موضوعات قرآنی رو تقسیم کرده به موضوع به اعلام علوم قرآنی آیت الاحکام، این هم ناسواب است و مبناش حداقل تو بخش نیومده. تشکر میکنم از حضرت استاد حاجی احمدی و در مدر حاجی اسلامی هستیم به مدت 15 دقیقه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. تشکر میکنیم از سرور عزیزمون. تشکر میکنیم از حضرت استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. این مقدار وقتی که آقا صحبت کردن جز وقت ما حساب نکنید. بنده هم تشکر میکنم از مدیر محترم پژوهشکده جناب آقای یوسف مقدم بابت برگزاری نشست. اداره همکاری های علمی و پژوهشی، اداره پژوهش جناب آقای سرخان و مدیر محترم گروه تفسیر موضوعی سابق که این پژوهش در حیطه مدیریت ایشون شکل گرفته جناب آقای محمدی، از ارائه دهنده محترم ناقد محترم جناب آقای احمدی و دبیر علمی جلسه و حاضران دانشمند و فرهیخته جلسه، از کارشناس گروهمون جناب آقای هادی ابراهیمی هم که بعضی مقدمات را آماده کردن تشکر میکنم. بنده ابتدا نقاط قوت پژوهش جناب آقای یزدی را اشاره کنم. به حمد الله در همه صفحات این کتابی که شلا در آستانه چاپ هست سبقه پژوهش مشهود هست و اصولا همه آثار جناب آقای یزدی همینطوره که ذهن باز و خوبی دارن و به حمد الله حفاظات ربانی هم بر ذهن مبارکشون زیاده و آثارشون به حمد الله سبقه پژوهشی خوبی داره. نثر روان و رسایی که دارن چه در مقالات چه در این کتاب مستندسازی همه اونچه که سبقه نقلی دارد و مخصوصا مستندسازی به منابع اصیل و مفید و کاربردی بودن بحث ایشون که انشالله با یه مقداری تلخیص و استوارسازی معتقدم همه مباحث کتاب کاربردی و مفید هست. اینا جز مزایای این کاره. این محکمات رو عرض کردیم که اگر متشابهاتی داشتیم برگرده به همین محکمات و انشاءالله اونها قدحی برای این کار نباشه. بنده سه نکته غیر محتوایی مقدمی یا ساختاری دارم و پنج نکته محتوایی اگر از وقتم فراتر رفتم دبیر محترم تذکر بفرمایید. نکته اول غیر محتوایی این است که این پژوهش در 21 بهمن سال 1390 به پایان رسیده و مؤلف محترم کارشون را تحویل دادن. ما الان هم در برج دیما هستیم و نزدیک به اون سر رسیده 5 سال. و چرا 5 سال یک پژوهش مفید باید در مجموعه بماند و چاپ نشه؟ ما تو بعضی مراکز پژوهشی از روزی که آخرین برگ کار را تحویل دادیم ارزیابی شده تا روز چاپش در و انتشارش در بازار فقط 1 هفته. الان همین تفسیر تسنیم که ذکر خیر شد جلد 41 روز 17 دی ما آخرین صفحش را تحویل دادیم به قسمت حروف نگاری و سایت حروف نگاری. روز 24 هم تو بازار بوده. حالا ممکنه چند ماهی برای ارزیابی طول کشیده ولی هیچ توجیهی نداره این آثار بماند. امیدواریم انشالله با همت جناب آقای سحرخان که اداره پژوهش را فعال میکنن یه تحرک انشالله در این کار ایجاد بشه و آثار گرانقدری که واقعا این مرکز بزرگ قرآنی افتخار کشور جمهوری اسلامی ایران هست با این آثاری که تولید میکنه که انشالله این آثار زودتر به دست تشنگان معارف قرآنی برسد. نکته دوم که باز قبل از محتوایی هست بنده هم خیلی توجه هم به این نکته جلب شد که تفصیل‌های گاهی خیلی زیاد و غیر لازم که مخاطب را ممکنه خسته کنه و اون شیرینی مباحث و جذابیت مباحث را در کام او کم کند وجود داره در این پژوهش که انشالله باید یه مقداری توسط محقق توانمند انشالله اینها کم بشه. مثلا برای اینکه ثابت کنن همه حقایق هستی در قرآن نیست 22 آیه با ترجمهش آوردن و گاهی همراه با توضیحات در حالی که همون 1 آیه که خودشون تلاوت فرمودند کفایت میکنه. و رسولن قد قصصناهم علیک من قبل و رسولن لم نقصصهم علیک. همین 1 آیه کافیه بقیه آیات را آدرس بدیم، به تفاسیر ارجاع بدیم، نشانی ها میتونه کامل باشه. اما این مقدار توضیح و تفصیل و آیه و ترجمه و آیات هم عرض و مشابه آوردنش توجیهی نداره. بعد از اون هم باز بیان ادامه پیدا کرده که خب حالا مواردی که قرآن از اونها سکوت کرده چیا هست؟ 1, 2, 3, 4, 5 همینجور بشماریم. بعد روایاتی که دلالت داره که مباحثی در قرآن نیامده، بعد شواهدی که، و بعد از همه اینها فرمودن که خب حالا بیایم ببینیم که اگر مباحثی مسکوت مانده راز مسکوت ماندنش چیه. 16 تا هم راز بیان شده، مجموعاً 31 صفحه این بحث را در واقع به خودش اختصاص داده. این بحث 31 صفحه را به خودش اختصاص داده. حالا من جمله‌ای از خود آقای یزدی می‌خونم. فرمودن برای اثبات سکوت قرآن از برخی موضوعات آیات و روایات ذکر شده کافی است، ولی اگر این دلیل نیز در دست نبود از متن قرآن این امر به وضوح برمی‌آید. خب مطلبی که به وضوح از متن قرآن برمی‌آید 31 صفحه بحث براش توان محققانی مثل جناب آقای یزدی باید حتما در مسیرهای لازمتر استفاده بشه. یا مثلا در صفحه 152 خواستن بگن قرآن گاهی به موصوف و صفت با هم سوگند یاد میکنه، گاهی به موصوف تنها. 14 مثال آوردن برای خصوص موصوف و در هر موردی هم همه آیات را استقصا کردن. مثلا سوگند به آسمان در 5 آیه، همه آیاتش با ترجمه. سوگند به شب در 9 آیه، همه آیات با ترجمه. خواستن بفرماین که استخوان در آیات به کار رفته، عزم 12 آیه با ترجمه. یکی کافی بود، با آدرسی که داده می شد این کفایت می کرد. به هر حال یه بخشی قابل تلخیص هست و اون تلخیص اثر را درخشانتر می کنه انشاءالله. و ما انشاءالله باید سرمایه های انسانی و سرمایه های مادیمون در همین پژوهشکده انشاءالله تو مسیر کاملا لازم و ضروری هدایت بشه که انشاءالله بیشتر استفاده کنیم از محضر عزیزانی مانند حاجی یزدی. و آخرین نکته‌ای که به عنوان مقدمه عرض میکنم، ضرورت خود این تحقیق هست که حداقل برای بنده هنوز ابهام هست که تا چه حدی این کار ضرورت داره. البته عرض کردم که اکثر مطالب کتاب ما باعث کتاب مفیده و ممکنه با عنوانهای دیگر هم بیاد، ولی تحت این عنوان تا چه حد ضرورت داره؟ آیا محققان تفسیر موضوعی متحیر بودند که چه موضوعاتی را در کتابهاشون بیارند؟ و ملاحظه بفرمایید که ما اگر یکی از معیارهای دیگر را در نظر بگیریم، هر محققی در تفسیر قرآن و پژوهش قرآنی باید روشمند عمل کنه. روشمندی هم به اینه که اولا منهج درستی داشته باشه، منهج اجتهادی داشته باشد. ثانیاً منهج اجتهادی او تکساحتی نباشد، جامع باشه، یعنی تفسیر قرآن با قرآن، قرآن با سنت، قرآن با عقل، همه اینها را توجه کند. همه قواعد استنباط از قرآن را هم مانند توجه به سیاق، توجه به معنای واژگان در عصر نزول، همه اینا را هم باید توجه کنه. اگر محققی روشمندانه با منهج صحیح و روش صحیح در قرآن پیش برود، محصول و دستاورد پژوهش او حتما در قالب تفسیر ترتیبی یا تفسیر موضوعی قابل ارائه خواهد بود. و حالا ممکنه در توضیح پایانی جناب آقای یزدی باز هم توضیح بفرمایند که مثلا اگر عنوان تفسیر موضوعی در یکی از خطابهای شرعی آمده بود، جا داشت همه راجع به کلمه موضوع بحث کنیم و بگوییم موضوع شامل موضوع قرآنی شامل چه مواردی هست. علاوه بر این که خود جناب آقای یزدی هم دو سه جور بیان دارن که باز جمع اینها مقداری ابهام ایجاد میکنه. مثلا در یه جا فرمودن موضوع قرآنی در معنای حقیقیش چیزی است که محور بحث قرآن بوده یا قرآن بر مبنای آن بحثی دیگر را مطرح کرده باشد، این معنای حقیقی. و در معنای مجازیش هر موضوعی است که نظر قرآن را بتوان درباره آن به دست آورد. اما در صفحه 126 فرمودن در نگاه کلی هر نکته‌ای که در هدایت انسان اثر مثبت یا منفی داشته باشد و با تحقیق درون قرآنی قابل شناسایی باشد موضوع قرآنی است. به نظر میرسه که تا اینجا هم اون چه که به عنوان معنای حقیقی مطرح شد و هم اون چه که به عنوان معنای مجازی مطرح شد، اینها میتونه تو تفسیر موضوعی بیاد. در جای دیگر هم فرمودن هر نکته غیر قرآنی که زمین ساز فهم آیات قرآن باشد، اینها هم باید بیاد و باید استفاده بشه. حتی فرمودن که اگر یک درباره قبیله ای از منظر قرآن بحث می شود، ما اگر بتونیم اطلاعاتی راجع به بطون و شاخه های قبیله و رؤسا و شاعران و کاهنان و وضع اقتصادی قبیله هم اطلاعاتی پیدا کنیم، اینها به ما کمک میکنه. اگر همه این مباحث در دائره تفسیر چه ترتیبی چه موضوعی می گنجد، ما در واقع چه مباحثی را میخواییم نفی کنیم؟ و مخصوصا با اون نکتهی که عرض کردم که اگر ما روشمندانه بحث کنیم، آیا خود روشمندی در بحث قرآنی نمیتواند معیار باشه؟ که انشاءالله این را باز توضیحی در پایان بفرماین استفاده میکنیم. اما موارد محتوایی، مورد اول جناب آقای یزدی، روایاتی که از اونها به نحوی استفاده میشود که قرآن مشتمل بر همه ماکان و علم ماکان و ما یکون و ما هو و کائن هست، این روایات را جمع‌آوری کردن و نتیجه‌ای که از این روایات گرفتند برخلاف بزرگان مانند علامه طباطبایی در تفسیر المیزان و آیت الله جوادی در تفسیر تسنیم که مرحوم علامه می‌فرمایند ما از خود قرآن نمی‌توانیم استفاده کنیم، که مثلا از آیات مانند تبیان کل شیء نمی‌توانیم استفاده کنیم که همه حقایق هستی در قرآن هست، فقط استفاده می‌شود که اون چه مربوطه به هدایت هست فروگذار نشده. بعد علامه می‌فرمایند که البته با تکیه بر روایات می‌توان اثبات کرد که قرآن جام جهان نمایی است که همه حقایق هستی درش وجود داره، ولی ما نمیتونیم دسترسی به اون نداریم، معصومین علیهم السلام دسترسی دارن، ولی این حقیقت از روایات قابل اثبات هست. آیت الله جوادی هم چه در تسنیم چه در تفسیر قرآن با قرآن فرمودن که چنین مطلبی قابل اثبات هست و به پشتوانش هم همین روایاته. استاد جناب آقای یزدی این برداشت را قبول ندارند، منتها در نقد این روایات به نظر میرسه راهی که میبایسته طی بشود تا حدودی طی نشده. خب انتظار بود که وقتی ما روایات را جمع‌آوری کردیم اولا سند اینها بررسی بشه، ثانیاً درباره دلالت این روایات بحث بشه، ثالثاً معلوم کنیم که اینها خبر واحدن یا خبر مستفیضن یا متواتر، و رابعاً بحث کنیم که اگر اینها خبر واحد هستن، خبر واحد در معارف اعتقادی حجیت دارد یا حجیت ندارد. از همه این مباحث چهار محوری که عرض کردم، استاد جناب آقای یزدی فقط در صفحه 79 سه تا قول را بیان کردن راجع به محور چهارم که آیا خبر واحد در معارف اعتقادی حجت هست یا حجت نیست. خب پس پاسخ اون روایات و ادعای مرحوم علامه و آیه جوادی در آیت الله جوادی در تسنیم به چه شکلی باید داده بشه؟ فرمودن که در نقد دلالت این روایات بر جامعیت مطلق میتوان گفت قرآن تصریح میکند که برخی چیزها در قرآن نیست، در حالی که این روایات با اون آیاتی که در واقع اون مطلب اول قابل جمعه. شما با استناد به آیاتی میفرمایید بعضی حقایق در قرآن نیست، روایات فراوانی میگویند همه حقایق جهان هستی در قرآن هست. خب اون آیاتی که میگوید بخشی از مطالب در قرآن نیست، اونا ناظر به ظاهر قرآن، این روایات ناظر به ظاهر و باطن قرآن هست. اینا جمع عرفی دارن، به این جمع عرفی گویا توجه نشده. و علاوه بر این که ابتدا مدعا این بوده که همه حقایق هستی در قرآن نیست، ولی در جایی که نتیجه گیری شده از مباحث فصل اول گفته شده که اشتمال قرآن در فصل نخست بیان شد که اشتمال قرآن بر همه موضوعات هستی به گونه‌ای که برای عموم مردم استخراج آنها امکان پذیر باشد نه مدعایی است قرآنی و نه مستفاده از روایات. بله، این که کسی ادعا نمیتونه بکنه این را که همه موضوعات هستی برای عموم مردم استخراجش امکان پذیر، و اصلا مدعا این نبوده. ممکنه اندکی از مفسران چنین مطلبی را گفته باشن به تصریح یا به تلویح، ولی اصلا مدعایی که ما دنبال نقدش بودیم این نبود. مدعا این بود که آیا همه حقایق جهان هستی در قرآن وجود دارد، اما از ظاهر و باطن یا چنین چیزی از روایات قابل اثبات نیست. و لذا فکر میکنیم که پاسخ روایات به خوبی داده نشده و جای کار بیشتر دارد که راهاش را هم عرض کردم. نکته دوم محتوای نقدی را به تفسیر تسنیم آیت الله جوادی متوجه کردن که اون پاسخ داره. فرمودن که کم نیستن کسانی که قرآن را حاوی تمام حقایق هستی میدانن. آدرس دادن به کتاب قرآن در قرآن آیت الله جوادی صفحه 80. بعد جناب آقای یزدی نقد کردن، فرمودن همینان نیز این ادعا را نادیده گرفته و سخنی ناسازگار با آن گفتند. آدرس دادن به تسنیم 1 صفحه 48. اون نکته‌ای هم که در صفحه 48 تسنیم 1 آمده اینه که ایشون فرمودن قرآن کتاب تاریخ نیست که وقایع نگارانه در هر قصه آن چرا که رخ داده بنگارد. مثلا در قصه حضرت موسی تاریخ تولد و وفات اون حضرت را هم بیان کنه. خب اینها هم کاملا قابل جمعه و جمع عرفی داره. اونجایی که آیت الله جوادی در کتاب قرآن در قرآن فرمودن قرآن حاوی همه حقایق هستی است، یعنی اعم از ظاهر و باطن. اونجایی که در تسنیم فرمودن که قرآن کتاب تاریخ نیست تا همه مطالب را بیان کنند، ناظر به ظاهر قرآن هستن. شواهد فراوان در آثار آیت الله جوادی وجود داره که هر جا فرمودن قرآن بیانگر عالم و آدم و همه حقایق است، منظورشون ظاهر قرآن به اضافه همه بطون هفتگانه یا هفتادگانه قرآن هست. اون جاهایی هم که فرمودن بخشی از مطالب در قرآن نیامده، ناظر به خصوص ظاهر قرآن هستند. نکته سوم از مباحث محتوایی، علوم قرآنی را به دو دسته جناب آقای یزدی تقسیم کردن، اونهایی که آیه دارد و اونهایی که آیه ندارد. جزء مواردی که آیه ندارد فرمودن ادعای تناقض آیات، این که بحث کنیم قرآن آیاتش متناقض هست یا متناقض نیست، هماهنگه. اگر برداشت بنده درست باشه و منظور این باشه که رد چنین ادعایی آیا آیه دارد یا ندارد، خب آیه 82 سوره مبارکه نساء خیلی آشکاره: افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، که از بدترین نوع اختلاف، اختلاف تناقض هست. یا مثلا آیه 23 سوره زمر: الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه الى آخر. مثانی دانستن قرآن یعنی آیاتش به هم انعطاف و انصناع دارن، به هم نگاه دارن، هم دیگر را تأیید می کنن. اینجور نیست که پشت به هم و تارد یک دیگر باشن. مثانی بودن قرآن و پیراسته بودن از تناقض در دو جای قرآن حداقل آمده. و نکته پایانی این که یه بحث بسیار خوبی را جناب آقای یزدی در این کتاب شروع کردن که ما می توانیم از آیات اخلاقی، از آیات اعتقادی، از آیات بیانگر آیات آفاقی و نشانه های انفسی برداشت فقهی بکنیم و حکم برداشت کنیم. به نظرم این یکی از افق گشایی های بسیار خوب و مؤثری است که می تونه برای پروژه های تحقیقاتی ما سرنخ خوبی باشه و ورود پیدا کنن. مثلا آیات بیانگر اخلاق، ببینیم چه احکام فقهی ازش قابل استخراجه. آیات اعتقادی چه احکام فقهی. ولی بعضی از برداشته ها که احتمالاً بعضی از تفسیر راهنما گرفته شدن دقت نظر بیشتری میخواد، که من به بعضی مواردش اشاره میکنم. مثلا در مورد 15 فرمودن که ما میتوانیم حلیت نوشیدن شیر دامها را از اینجا استفاده کنیم که خداوند تولید اینها را به خودش اسناد داده، در حالی که تولید، اسناد تولید به خدا که ثابت نمی کنه نوشیدنش هم حلاله، چون خداوند هم طیبات را آفریده هم خبائث را آفریده. و اون چه که در واقع منشأ چنین برداشتی می تواند باشد، تعبیر نسقیکم، تعبیر لکم یا سائغن لکم هست، سائغن لشاربین هست که در آیه آمده. آیه را ملاحظه کنید: و ان فی الانعام لعبرتن نسقیکم مما، در انعام و چهار پایان عبرت وجود داره، یعنی مایه عبور و پل عبور به قدرت و حکمت خدا وجود داره. میتونیم اینا رو ببینیم و عبور کنیم به قدرت خداوند. نسقیکم مما فی بطونه، خداوند با کلمه نسقیکم میفرماید شیر اینها بر شما حلاله. در پایان آیه هم میفرماید لبنن خالصن سائقن لشاربین، گواراست برای شاربین. خب معلومه چیزی که برای شاربین گواراست، این حتما برای اونها حلاله. بنابراین با کلمه اسقا، با کلمه لکم، با کلمه سائقن لشاربین چنین برداشتی تمام خواهد شد. نه صرف این که تولیدش، اصلا بحث تولید در این آیه نیامده، با دلالت التزامی شاید بهش برسیم. یا در شماره 25 و 26 فرمودن که ما می توانیم تجویز خانه سازی، استفاده از قار کوها، سایبان سازی، بهره گیری از پشم و پوست حیوانات را از قرآن استفاده کنیم، از آیاتی که بیانگر پدیده های طبیعی و تکوینی هست. از کجا؟ چون این پدیده ها به خدا اسناد یافتند و استناد دارند. پدید آوردن اینها به خدا اسناد داده شده در قرآن. صرف اسناد یک پدیده به خدا این حکم را به دست ما نمی دهد، بلکه تعبیرهای مانند جعل لکم، با تعبیر لکمش که فراوان در این آیات آمده، والله جعل لکم من بیوتکم سکنا، جعل لکم من جلود الانعام بیوتا، جعل لکم من الجبال اکنانا، جعل لکم سرابیل تقیکم الحر والبرد، و یا در آیه دیگر جعل لکم فیها سبلا، یا رزقا لکم فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، که انشاءالله در این برداشت ها هم یک تجدید نظری بشه و مقداری کلمه به این عنوان ها اضافه بشود. برداشت های خیلی خوبی است و عرض کردم افق گشایی است نسبت به پژوهش های آینده. اگر انشاءالله این نقد ها هم توجه بشود، به امید خدا در این کتاب یک کتاب بسیار مفیدی عرضه خواهد شد. عذرخواهی میکنم از خدمت همه عزیزان.
تشکر میکنم از محضر استادمون حاجی اسلامی. اگه بخواهیم فرماشه حاجی رو از کنه خدمت شما که ترخیص کنیم توی نقاط پژوهشیش مشهود هست، نسلش خوب هست، مستندسازیش خوب هست و بحثش موضوع بس موضوع کاربردی هست. در این حال سه تا نکته ساختاری هم حاجی‌ها به عنوان نقد داشتن. اولش این بود چرا این تحقیق 5 سال بعد از اون که کارش تموم شده هنوزم منتشر نشده. اشکال دوم این بود که تفصیل‌های غیر لازم تو بحث هست که گاهی هم خسته کننده میشه. تو آیات بجن که ما 20 آیه رو نقل کنیم، یک آیه رو نقل کنیم، بقیه رو توی حوالقی ارجاع بدیم. و سوم این که اصلا ضرورت تحقیق هم خیلی مشهود نیست. مگه آیا محققان علوم قرآنی متحیر بودن، شک داشتن که موضوع قرآنی چی هست که بخوایم ما در موردشون 400 صفحه بهشون توضیح بدیم که موضوع علوم قرآن چی هست. تو بحث محتوای حاجی‌ها به چند تا نکته اشاره فرمودن. بحث اول اون بحثی که آیا قرآن مشتمل بر همه مباحث هست، حضرت استاد یزدی روایاتی که مبنی بر اینکه قرآن مشتمل هستند رو آورده و نقد کرده. حاجی آقا فرمودن که شما توی 3 سطر نقد کردید، در حالی که بعد نقدتون جامع میشد، باید سندش بررسی میشد، دلالتش بررسی میشد و علم کنن که باید اون وقت نتیجه گیری میکردید. فرمودن که حضرت استاد یزدی تسلیم رو نقد کرده در حالی که نقدشون ناسواب هست. حضرت علامه مثبات 2 حرف دارن. حرف اولشون این هست آیت الله بده جوادی ارتخای میکنم. حضرت آیت الله جوادی حرفشون 2 چیز هست. تو بحث این که آیا از ظاهر قرآن میشه همه چیز را استخراج کرد، میفرماید نه. اما آیا قرآن اما از ظاهر و باطن توش همه چی هست؟ پاسخشون هستش که بده. فرمودن که در برخی از موارد که حضرت استاد یزدی فرمودن که آیه به این بحث نپرداخته، آیه در موردش داریم، مثل ادعای تناقض در قرآن. آخرین بحثی که حاجی آقا فرمودن این بود که باید توی برداشت هایی که از آیات کردیم یک دقت نظر بیشتری میشد. مثلا علیت، مثل این که بگیم علت این که خوردن شیر حلال است این هستش که استناد اون به خداوند، در حالی که علت حلیت استنادش به خداوند نیست، بلکه اون آیات دیگری هستش که میفرماد که مثلا جزء طیبات است، یعنی که میفرماد که اینو ما با شما حلال کردیم. خب تشکر میکنم از حضرت استاد اسلامی. دقایقی محضر عزیزان هستیم، اگه وقت عزیزان فرماش دارن بفرمان تا انشاءالله بعد چند محضر آجه ها به شکل کامل تر استفاده کنیم. برکت صلوات بر محمد و آل
جای محمدی با
مصنع آدم محمد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سپاس از سروران جمع ما یزدی و اسلامی ناماشنا، وان دیگر ناقد که نامش احمدی است، نقدهایش بی گمان کارآمدی است. با سپاس بیکران با سپاس بیکرانم از مدیر، گر نبودی بحث ما میشد فتیر. خب این برای تشکر. در مورد صحبت‌های آقای یزدی سوال به ذهنم رسید. فرمودن که قرآن شناسی برای حل مشکلات روزمره خودمان نادرسته. تو نهج البلاغه خطبه متقین حضرت فرماید یسقون الیها اصول آذانهم و یستثیرون بهی دواء دائهم، برمی انگیزن به وسیله قرآن درد، به اصطلاح داروی دردهایشان را از قرآن میجویند. این سوال بود که برام پیش اومد. یه سوال دیگه که خیلی سریع مطرح میکنم، فرمودن که همه قرآن را باید برای همه مخاطبان بیان کرد، در حالی که مثلا خود ما که داریم تفسیر کودک و نوجوان می نویسیم می رسیم به حالا تقسیم کردن گروه های سنی ها به الف و به و جیم و دال از پیش دبستانی آغاز میشه تا دبیرستان. برای پیش دبستانی و سالهای آغاز دبستان می رسیم به این آیه فعتزل النساء فی المحیض. خب اینا چجوری مثلا برای مخاطب دبستانی یا پیش دبستانی یا دوره راهنمایی مطرح کنیم، چه ضرورتی داره؟ فرمودن که بعضیا ادعا میکنن به جذاب ها، آیات جذاب قرآن. سوال من اینه وقتی که جعفر ابن ابی طالب به حبشه میاد و با پادشاه مسیحی حبشه روبرو میشه، چرا از 114 سوره قرآن فقط اکتفا میکنه به سوره مریم؟ من فکر میکنم در یک جمع‌بندی میتونیم اینجوری بگیم که گاهی وقتا ما به قرآن به عنوان یه داروخانه نگاه میکنیم، به عنوان پژوهشی باید تمام آیات قرآن از آغاز تا پایان قرآن رو مطالعه کنیم، بررسی کنیم. یه موقع نمیخوایم به مخاطب عرضه کنیم. اگر به مخاطب خواستیم عرضه کنیم باید گزینشی عمل کنیم. بس.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سپاسگزاری میکنم از همه عزیزان و سرورانی که در جلسه حضور پیدا کردن، مخصوصا از ارائه کننده محترم، ناقدان بزرگوار و دبیر محترم و از این شعر جناب آقای دانشمند که خوب بسیار هنرمندن، بالبداه شعری در اینجا فرمودن. از به حضور نمونتون که بخوام یه دفاعی از مرحوم شهید صدر داشته باشم اینجا، که چون آجاز به اسم شهید صدر نبردن ولی به سلام مطلعش رو فهمودن. مرحوم شهید صدر حرفشون بحث مرجعیت قرآن هست، که آیا قرآن که مرجع است در همه اعثار و برای همه مسائل ما مرجع هست یا مرجع نیست. بحث مرجعیت قرآن دارن مطرح میکنن و اشکالی که به تفسیر و مفسران میگیرن این است که چرا مانند فقه عمل نکردن. البته فقه هم بعدن بین مصیبت مبتلا شد که بیشتر به همون بحث های گذشته پرداخته شد و بحث های گذامت پرداخته نشد و الان فقه ما حالا تا حدودی میشود گفتش که برخی از فقها بحث های روزامت مطرح میکنه ولی خیلی از افراد هستن که مطرح نمی کنه. ما اون چه بحث میم و فقه مستنبط اقوال و نقل اقوال بیشتر میشه و اقوال دیگران رو تقویت میکنن یا تضعیف میکنن، اما مسائل جدید بحث نمیشه. بحث این است که ما این جمله‌ای که جناب آقای دانشمندم اشاره فرمودن، بحث استنتاقی که امیرمون ارسطو الله سلام فرمان، این است که ما مسائلمون رو به قرآن عرضه کنیم. حالا اون بیان حضرت های علامه، حضرت های جوادی که در کنار اهل البیت اون جای خودش رو داره، ولی ظاهر فرمایشات اهل البیت این است که خود کتاب کتاب مرجعی است و این که میگه فأتوا بکتاب اهدا، این کتاب خودش هدایتگرتر هست. باید بحث بشود که آیا بحث ثقلین اینجا چه جایی اعتراض در اینجا چه جایگاهی داره در کنار کتاب، چجوری باید به اهل بیت علیه السلام مراجعه کرد. اما مسئله این نیست که ما بگیم به موضوعاتی که قرآن بود پرداخته است بپردازیم یا نپردازیم. خب بپردازیم، درش بحثی نیست. هزاران موضوع رو قرآن کریم بحث کرده و بهش پرداخته. بحث اینجاست که ما مسائل جدید خودمون را به قرآن عرضه بکنیم یا نه. این که گفته آقا فرمودن که امروز خیلی از پژوهشکده ها مبتلا هستند، این یک مشکل است به نظر من، این یک ارتقا است، این یک توجه به نیاز است، همونی که شهید صدر فرمودن. یعنی ما امروز مسائلی داریم که مشکلاتی داریم و مصیبت هایی که داریم الان در جامعه خود ما از این است که به منابع اصلی خودمون برای حل اینها مراجعه نمی کنیم. حرف اینجاست که مراجعه بکنیم برای حل اینها. و به نظر من باید این مسئله رو جناب یزدی توضیح بدن که اینو به عنوان یک مشکل تلقی فرمودن. با بس این نیست که ما نفی کنیم مراجعه به موضوعات قرآن رو، استفاده از موضوعات قرآن رو، تفسیر کنیم هر آنچه در قرآن کریم وجود دارد در یک تفسیر ترتیبی یا حتی در یک تفسیر موضوعی. بس این است که ما در مسائل جدید چی کار باید بکنیم، به قرآن مراجعه بکنیم یا نه. به قرآن تنها مراجعه بکنیم و در کنارش باید حتما اهل بیت علیهم السلام هم باشه، یک چیزی که باید به اصطلاح بهش پرداخته بشه. و یک مسئله هم که حالا من به عنوان اشکال آیین‌نامی میخوام داشته باشم، تنظیم بشود بهتر از این بحث اداره جلسه، چون از ساعت 10 که جلسه قرار بوده شروع بشه شما تقریبا یک ساعت و نیم وقت را به ارائه دهنده و ناقدان دادی، در حالی که بالاخره حداقل باید همون مسئله که فرمودید 20 دقیقه جناب آقای یزدی بفرمند و 21 ربع نیم ساعت هم بقیه، باز هنوز ما فرصت داشته باشیم که این آقایون که اینجا حضور پیدا کردن هم از افاضل بزرگان هستن بتونن نظرات علمی خودشون رو در این جمع بیان بکنن. خب خود حاج آقای محمدی هم که هر جلسه رو آقای صبحی 5 دقیقه هم خودشون جمع آوری میکردن مطالب رو، یک نوع بازگویی درس بود در حقیقت، که البته اگه خلاصه تر بشه شاید به اصطلاح بهتر بشه. خیلی عذرخواهی میکنم، ببخشید.
بفرمایید.
هدایت میگن خود که چیه؟ هدایت به کجا؟ هدایت به اجتماعیات، اقتصادیات، اخلاقیات و و و و. از اینکه موضوع اصلی قرآن هدایت است، هدایت به موضوعات است، هدایت به نیازها است. نکته دومی که اینجا دارای معجب فرمودن، ما اینکه بخواییم به قرآن بپردازیم باید اول ببینیم نیاز ما چیه، اول مشکلمون حل کنیم، اول بیماری هم رو مداوا کنیم، بعد بریم چیزایی که بیماری ما نیست. و دانی فرمان بله، ما اصلا این که بخواییم از اول بپردازیم به کل قرآن، بعد هیچ توجه به نیازهای جامعه همون نکنیم، رفع مشکل نکنیم، بعد بگیم چرا پس پژوهش کرده اینجوری میکنیم، اصلا عقلایی و عاقلانه همین است که اول رفع مشکل بکنیم، نیازهامون رو برطرف کنیم، بیماری هامون رو مداوا کنیم، پس بپردازیم به موضوعاتی که حالا میخواییم صرفاً پشمش کنیم. ممنون هستم.
ممنون هستم. خب خدمت عزیزان هستم. آجاها بفرمایید. ممنون هستم. خب خدمت اساتید هستیم، ای وقت اساتید فرموش دارند از خدمتشون استفاده میکنیم. بله، خب تشکر میکنم از همه اساتیدی که فرمودن و ما رو به فیض رسوندن. حاج آقای دانشمند خوب شعر دانشمندانهی خوندن و یک موضوع رو گفتن که ایشون در واقع اعتقاد داشتن که هم باید بحثا گلچین بشود، یعنی انتخاب بشه، هم باید به مسائل پرداخته شود. حالا چون حاج آقای یوسفی فرمودن که دیگه تلخیص نکن فرمایشه ایشون، خودشون فرمودن. بله خب
تلخیص شما تلخیص باشه حاج آقا، خود تلخیص دونن تلخیص.
بله حاج آقای میر عرب فرمودن که باید حتما به مسائل پرداخته بشه و اینکه موضوع قرآنی اگه که هدایت است پس ما باید ما موضوعات رو شناسایی کنیم. حاج آقای کوثر فرمودن که چرا حاج آقا جامعیت قرآن رو به جامعیت نسبی هدایتی تقلید دادن در حالی که اینطور نیست. خب در نظر حاج آقا هستیم به مدت یک رو که انشالله مرادات رو پاسخ بیام. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. احتمال خیلی زیاد فایده این جلسه توجه مؤلف به این که این مشکلات وجود داره و باید اصلاح کنیم، نه اینکه الان بتونیم پاسخشو داشته باشیم اولا فرصت باشه بگیم، ثانیا و انتظار هم بعید داشته باشید از ما که پاسخ اشکالهای اینقدر قوی رو که حضرت اساتید و دوستان معظم فرمودن مثلا بلد باشم. یکی از دلایلی که بلد نیستم جواباتونو اینه که خب سال 90 کجا حالا کجا، من چه میدونم چی نوشتم، بعد شما میخواد الان من جواب بدم. البته بعضی هاشو که نگاه میکردم میدیدم که میتونم مثلا یه چیزایی الان بگم. گمان من بر اینه که ما به همون فایده اول قناعت کنیم. عزیزان مطالبی که فرمودن ذهنها بسیار بازتر شد نسبت به موضوع و این هم که بی پاسخ باشم نسبت به همه رو ادعا نمی کنم، اما واقعش بسیاری از اشکالی که فرمودید وارد هست. از جمله این آخرین اشکالی که من الان تون پیش روم هست، فرمودن شما چرا نوشتید در علوم قرآن عدم تناقض آیات بحث آیوی نداره. من نگاه کردم دیدم که هم توی قسمتی که بحث آیوی داره آوردمش، هم تو قسمتی که بحث آیوی نداره. تو قسمتی که بحث آیوی داره آوردمش در صفحه 192 که عدم تناقض آیات بحث آیوی داره. تو 203 ظاهرم رفتم سراغ یک تصور دیگه ای و اون کتاب هایی که نوشته شده در جمع آیاتی که ادعا شده است که تناقض در آن وجود دارد. حالا خود این که فلان آیه و فلان آیه با هم دیگه تناقض دارد این رو میخوام جواب بدیم. قرآن آیه ای نداره که تو اون قرآن آمده باشه که تو اون آیه آمده باشه حالا جواب سوال شما اینه. ما خودمون دو تا آیه رو با هم دیگه دقت بکنیم جواب میدیم. میگم جواب نیست، این نیاز داره به حذف اون ادعای تناقض آیات، همونطوری که جناب آقای اسلامی هم این توجه فرمودن که باید حذف بشه و چشم مبهمات قرآن. جناب آقای احمدی فرمودن نگاه کردم دیدم که من یادم آمد یک زمانی هم روایتی از امیرالمومنین سلام الله علیه داشتیم که ابهمو ما ابهم القرآن یا مشابه این، اون جاهایی که مبهم هست بذار مبهم بمونه. مبهم و همینطور کتاب هایی که مبهمات القرآن توش مطرح شده، کتاب های علوم قرآنی یک فصلی رو خیلی هاشون باز کردن مبهمات القرآن، نه یعنی گنگ، نه یعنی مجهول، مجهول به معنی که یعنی نمیشه فهمید این حرفا، بلکه خودشون تبیین فرمودن که این یک اصطلاح گذاشتیم رو جاهایی که اعلام غیر مصرحند. اعلام غیر مصرح رو عنوان زدن عنوان مبهمات القرآن، دیگه این عنوان جا افتاده توی کتاب‌های علوم قرآنی و از همون استفاده شده این عنوان در این نوشته. اما اینکه جناب آقای یوسف مقدم فرمودند و رفتند، مطلب خوبی رو که فرمودند و هم تا جناب آقای دانشمند پاسخ بسیاری از عزیزان بود. با آن این که صحبت سر اکتفاست، عرض ما هم سر اکتفا بود، تمام نوشته ما هم سر اکتفا، اکتفا به آنچه که مسئله روز است، اکتفا به آنچه که جذابیت دارد. این الان تو مراکز تحقیقاتی داره جا میفته، یعنی شما قطب موجود در این دفتر تبلیغات رو وقتی یک عنوانی برای پژوهش بهش میدی بر میگردنه بهت که مسئله روز نیست، با اینکه توضیح مطالب قرآنه، توضیح مطالب قرآن بودن خودش کفایته برای اینکه این مسئله هر مسلمانه. مسلمان باید بدونه بالاخره عبدالحمد تو قرآن چی، حتما باید داعش بیاد تو خیابان موصل زنان ایزدی رو بفروشه تا بعد ما بگیم که آها حالا دیگه مسئله روز شد، حالا بریم مسئله عبدالحمد از تو آیات پیدا کنیم. نه، اینا مسئله روزه هر مسلمانه که قرآن بدونه چیه. البته اولویت بندی میشه، هر کسی توانش محدوده، بر اساس توانش اولویت بندی میکنه، بر اساس مخاطبش اولویت بندی میکنه. این که فرمایش جناب آقای دانشمند بود پاسخ بسیار جالبی بود که در ارائه مخاطب رو نگاه میکنیم، شاید رحمتی هم داشتن تو مطالبشون، در ارائه ما نیاز مخاطب رو در نظر میگیریم، در پژوهش نه. در پژوهش معنا نداره که یک طرحی در مورد یکی از مسائل قرآنی رفته به قطب برگرده فقط به این دلیل که مسئله روز نیست. اصلا مسئله روز توی قسمت قرآن یک کار، من خیال میکنم که ضربه به قرآنه، یعنی این مدل نگاه کردن به تحقیقات قرآنی که ما آنچرا که نظام اسلامیمون نیاز داره اونا رو داریم و باید بریم سراغ اونا. این رو نه، این رو نه، تو پژوهش نباید داشته باشیم. البته اگر امکاناتمون محدود باشه، بله، با امکانات محدود آدم میره سراغ اولویت ها. این مدل نگاه به قرآن رو من ظلم به قرآن میدونم که ترک کنیم موضوعاتی را که مسئله روز نیست در تحقیق کردن قرآنیمون. و همچنان هنوز هم میدونم کار جناب جعفر ابن ابو طالب همونطوری که فرمودید مربوط میشه به عرضه به مخاطب، عرضه بر مخاطب باید گزینشی باشه. جامعیت رو هم من در کل این کتاب مفصل به معنای حقیقی مفصل، یعنی جایی که تفصیل‌های فرمودید غیر لازم، البته در غیر لازم بودن من خودم رو معیار قرار دادم، یعنی من هر جا که احساس کردم مثلا دو تا آیه هست بحث کافیه ولی فلان آیه رو هم بعض ممکنه جناب آقای کوثری بفهمد ای با این آیه چیکار کردی، پس تو ما اون آیه رو هم نیاز دیدیم که پس اونم اضافه کنیم، پس اونم بحث کنیم. نتیجتاً بنا گذاشتم بر استقصا، یعنی اصلا بنا بر این بود که هر چه آیه قابل تمسک به جامعیت مطلق و روایات ذیل آن همه اونا بیاد و هیچ کدوم از قلم نیفته. اگرم از قلم افتاده دیگه به خاطر غفلتایی که برای هر شخص ممکنه پیش بیاد. روایاتی که ذیل اون آیات اومده و مدعی هست، در مورد مثلا همون روایت خبر ما کان و ما یکون که فرمودید روایات داله بر عامه، من توی همین صفحه هم که خدمتتون هست آمده اشاره هم شده به این نکته که این روایات جمع داره، یعنی روایات دیگه مفسر این روایاته و روشن میکنه مراد از این خبر ما کان و ما یکون رو، که ذکر من کان معی یکی از قرینه‌هاش بود، الی یوم القیامه یکی از من قرینه‌هاش بود، که اینا نمیخواد بگه ما تمام آن چرا که هست و خواهد بود، یعنی آن چرا هم که بعد از اینکه رفتیم ان شاءالله تو بهشت و اونای دیگه رفتن تو جهنم، تمام اونا رو هم الان تو قرآن همشو گزارش کرده، ما میدونیم اعلم ما کان و ما یکون شامل اینه. خب پس چرا میفرمای الی یوم القیامه؟ پس چرا میفرمای ما تحتاج الیه العباد؟ پس چرا میفرمای ذکر من کان معی و من کان قبلی؟ معلوم میشه هم خبر و ماکان و مایکون هم مربوط به همین اقوام موجود در قبل و موجوده و انشاءالله خواهند آمد بعدن. اینها رو میخواد، امم رو میخواد بگه ما میدونیم، تاریخ بشر رو میخواد بگه ما میدونیم، خبر و ماکان و مایکون قرینه های دیگه منفصله مبینش میتونه بشه. اینا رو ما توی متن چون آوردیم، توی خود متن به تفصیل هم آوردیم دیگه، الان من احساس میکنم که اطلاعاتی که بتونم در پاسخ شما پیدا کنم فراتر از آنچه که گفتم در اونجا نیست، ولو که عذرم هم موجهه، بعد از 5 سال خیلی از اون از خاطرم رفته، ظاهرا وقت خیلی هم نداریم دیگه برای پاسخ گویی. من یادداشت کرده بودم که بعضی از اینا رو پاسخ بدم و بعضی ها رو میبینم که نه بلد نیستم پاسخ بدم. خدا از همتون قبول بکنه انشاءالله یادداشت کردم، اگر موقعی که میارن دو مرتبه هنوز زمانش نگذشته بشارت بدم به آقای احمدی که کار از دست در نرفته، درسته رفته نشر ولی اینا هنوز بر میگرده پیش مؤلف که کار نهاییش مونده، اصلاحات رو انشاءالله در اونجا اعمال خواهیم کرد در حد مقدوری که به هر کتابی میشه اصلاحات زد دیگه، توقع حذف و تلخیص مفصل و اینا رو دیگه نداشته باشید از ما. خدا همتون رو حفظ کنه انشاءالله.
ممنون هستیم، شکر میکنم. تشکر میکنم از جناب آقای یزدی عزیزان و اساتید اونها جای احمدی و آقای اسلامی. تشکر میکنیم از اداره محترم همکاری های علمی و پژوهشی و همچنین از پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و از اساتید حاضری که در خدمتشون هستیم و همه رو به خدای بزرگ میسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل